شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرن و معین. تبریک عرض میکنم دهه مبارک فجر رو و پی میگیرم مسئله آخرین بخش سریال فرینچ رو و موضوع جهان موازی رو خدمت شما در دوره پخش سریال فرینچ فرصت رو غنیمت شمردیم و به موضوع جهان موازی به طور اجمالی پرداختیم، تا حدودی هم نسبت جهان موازی و جهان متوالی و سازوکارهایی که از نظر فرهنگی و همچنین از نظر علمی به مرور رقم خواهد زد در عرصه فرهنگ این تلقی پرداختیم، چون که یکی از مسائل فرهنگی آینده مسئله جهان موازی و مسئله پارالل یونیورس اهمیتش از اینجاست که بالاخره زندگی دوم یا سکند لایف داره مطرح میشه در فضای سایبر. حداقل اینه که ملموس ترین جهان موازی سایبر. حالا عالم هایی که قبلا در فلسفه، در عرفان، در فیزیک مطرح میشد به عنوان عالم های موازی، یک درصدی از اونها عالم‌های ذهنی بود، به ویژه عالم‌های فلسفی. عالم‌های موازی که در تلقی حکما، عرفا، فلاسفه و دانشمندان علم فیزیک مطرح شده، هر کدوم به نوعی ویژگی‌های خاص اون حوزه تخصصی رو داره، اما طبیعی است که در ربع قرن گذشته آرام آرام شکلگیری یک جهان موازی مشخصی به نام فضای سایبر خودش رو تحمیل کرده به بشر. یعنی اگر قبلا فلاسفه و حکما، دانشمندان و عرفا به شکل ذهنی باید جهان موازی رو تعریف می‌کردند و عالم‌های موازی رو، امروز شما در عالم موازی فضای سایبر به طور طبیعی بهره میبرید از امکانات مربوطه، از یعنی اصلا در فضای سایبر حضور دارید، اون عالم رو لمس میکنید، اطلاعاتی در اونجا قرار میدید، اطلاعاتی از اونجا برمیدارید، بعضا ممکنه برای خودتون آواتار تشکیل دادید اونجا و آواتار شکل دادید، یک آیدی و هویت سایبر برای خودتون اونجا دارید، هم به طور مشخص در بخش اینکه تعاملات شما از طریق وبسایت، وبلاگ یا ایمیل شما اونجا صورت میگیره، همین که احیانا در بازی‌های آنلاین برای خودتون شخصیت تعریف کردید یا در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک موقعیتی رو ایجاد کردید که ارتباطاتی دارید در گروه‌ها و تیم‌هایی که حضور دارن و مورد علاقه شما هستن حضور دارید. پس به موازات عالم موجود و عالم واقعی در یک عالم واقع شده دیگه‌ای به نام فضای سایبر امکان ظهور و بروز و حضور دارید. این دو عنوان همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، یعنی زندگی دوم و جهان موازی، دو تا از مؤلفه‌های اصلی حرکت فرهنگی آینده است. یعنی بدون شناخت این دو اصلا درک فرهنگی سالهای آینده امکان پذیر نیست. ذریب نفوذ این دو الان به نظر میرسه کم، اما امکان نداره شما 5 سال دیگه، 10 سال دیگه بدون شناخت دقیقی از این دو مؤلفه اساسا شخصیت فرهنگی داشته باشید، نه به عنوان کارگزار فرهنگی، نه به عنوان مدیر فرهنگی، نه به عنوان معلم در عرصه فرهنگ، بلکه به عنوان شخصیت فرهنگی. یعنی زندگی شما یک وجه فرهنگی داره، همونطوری که زندگی شما یک وجه اقتصادی داره، یک وجه معیشتی داره، یک وجه بهداشت و درمان داره، یک وجه اجتماعی داره. به طور مشخص وجه فرهنگی زندگی ناظر به پارالل یونیورس و عالم موازیه، همونطوری که ناظر به سکند لایف یا زندگی دوم. پس ما خیلی سریع و خیلی راحت اون وجه دوم زندگیمون، اشتغالاتی که در محیط دوم داریم، خودش رو داره نشون میده، همین حیات سایبر. به همین نسبت هست که در این بخش هم مسائل خودشون رو دارن نشون میدن دیگه. یعنی اونجا یک جامعه دوم داریم، محیط دوم سایبر، که همین عالم در بخش دومشه. هر وزارتخونه‌ای شبیه خودشو در فضای سایبر داره، هر اداره و دانشگاه و مدرسه و سازمان و هر نهادی رو که نگاه کنید یه آدرس عینی داره که باید برید خیابون فلان، کوچه فلان اونجا مراجعه کنید، و یک آدرسی هم در شاهراه اطلاعاتی در اینترنت داره. لذا اولین کاری که شما میکنید دسترسی ساده تر، سهل تر و راحت تر به شکل موازی اون اداره و سازمانه. هر آدمی هم امروز یک هویت سایبر داره، هویت سایبرش از ایمیلش گرفته تا آدرس ایمیلش تا وبلاگش یا وبسایت شخصی، و اینکه این فرد ما به ازای و نشانی غیر از اون نشانی و آدرس خونشون که فیزیکیه، حالا یک همچین سازوکار و نشانی هم در فضای سایبر داره. یه مقدار جلوترش در حوزه آواتاریست اشاره کردم که هویت ما به ازا برای خودش تعریف کرده که بیش از 90% دروغه. مردیست برای خودش هویت زن تشکیل میده، پیریست برای خودش هویت جوان تشکیل. اون آواتاری که تعریف میکنن عموماً غالباً اینگونه است که واقعیت نداره، یک آیدی جعلیه، یک عنوان جعلی، اسم جعلی، شخصیت جعلی، معرفی دروغ، ولی به هر جهت وجود داره. پس انسان دروغی که در ذهنش داشته به هر دلیلی نمیخواد، همونجوری که در اگر میتونست در عالم واقع هم خودش رو کتمان کنه این کار رو میکرد، اما نمیتونه. یک مثلا خانمی میخواد آقا جلوه کنه، یا آقایی میخواد خانم جلوه کنه، یک پیری میخواد جوان جلوه کنه، هر کس میخواد غیر از اونی که هست خودش رو نشون بده. در قواعد هنر نمایش و درام هم، در سازوکارهای مربوط به داستان نویسی هم، همیشه یکی از جذابیت‌ها اینه که یک کسی میره خودش رو یه چیز دیگه جا میندازه، یک کس دیگه معرفی میکنه، فقیری است خودش رو ثروتمند معرفی میکنه، هر جوری. بعد انتهای اون برنامه میبینید که افتضاح کار در میاد و مشخص میشه که اصلا موضوع چیزی دیگه است. پس از این زاویه سکند لایف و زندگی دوم و همچنین پارالل یونیورس مؤلفه‌های فرهنگی آینده محسوب میشن، نه در حرکت فرهنگی کلان اجتماعی صرف، در زندگی هر شخص، که در هیچگاه تاریخ این امکان وجود نداشته که کسی اون خواسته های مکنونات قلبی و تلقی های ذهنی خودش رو یه جای بروز بده، متجلی و متصور کنه. هیچ وقت توی تاریخ اگر کسی دوست داشته یه کسی می بود، مثلا فردوسی خیلی دوست داشت که همزمان هم رستم می بود، هم سهراب می بود، هم اسفندیار می بود، هم گرسیوز می بود، هم کیکابوس می بود، هم تهمینه می بود، هم سودابه می بود، هم رودابه می بود. میاد تمام این چیزایی که دوست داشت می بود رو توضیح می کنه توی افسانش. هومر هم همه این شخصیت هایی رو که دوست داشت باشه به عنوان اسطوره می پروروند. بالاخره تلقی ذهنی داشتن، تبدیلش می کردن به اون ظرفیت شعری. اما بشر امروز هر آنچه دوست داره باشه در فضای سایبر می تونه بروزش بده، محققش کنه. هرچی هم جلوتر میره این ظرفیت گسترده تری، امکانات گسترده تری بهش میده این ظرفیت فضای سایبر. پس آدم ها یک خود واقعی طبیعی با محدودیت طبیعت که براشون ایجاد کرده، طبیعت جسم خودشون، طبیعت اطرافشون در خلقت براشون رقم خورده، یک خود اختیاری، اونی که دوست دارن باشن، که دیگه جبری درش نیست، به اختیار دوست دارن یه چیز دیگه ای باشن، این دیگه اسطوره نیست، این دیگه اسمش میت در میتولوژیسم نیست، این اسمش آواتاره. باز یک کس دومن، یک کس دومی رو برای خودشون رقم میزنن و اونجا میمونن. ما الان این مؤلفه مهم فرهنگی رو به اضافه مؤلفه مهم فرهنگی دیگه ای که به تبع اون مؤلفه فرهنگی سکند لایف رقم خورده، یعنی پارالل یونیورس و جهان موازی، این دوتا رو مشخصه های اصلی محیط فرهنگی امروز با ضریب نفوذ به سمت آینده میدونیم. یعنی میگیم از امروز شروع شده ولی شیبش ملایمه، هر چی جلوتر میره نسل زیر 20 سال در جهان، چون بیشتر انسان های دیجیتالی هستن، بیشتر انسان های بایو سایبرگن، بیشتر انسان هایی هستن که تعاملات اینترنتی در فضای سایبر دارن، اسیر بازی های کامپیوتری هستن. به تبع چنین مسئله ای هر چی جلوتر میریم و نسل ما قبل، یعنی نسل 70 ساله ها، 80 ساله ها، 60 ساله ها به مرور از دنیا میرن که زیاد قرابتی با کامپیوتر و با فضای سایبر اینا ندارن، میرسیم به نسل 40 ساله ها که یه مقداری حالا با کامپیوتر زمان یه ایمیلی دارن، یه وبسایتی دارن، نسل اول فعالیت های سایبر. ولی میرسیم به نسلی که بدون لپتاپش، بدون اینترنت هیچه. اگه موبایلشو بگیری که امکان ارتباط با فضای سایبر داره، انگار رگشو زدی، قطع ارتباط او با فضای سایبر یعنی گرفتن جلو دهانش و بینیش و قطع شریان حیاتی رگش در نسبت با قلبش یا امکان تنفس و استنشاق اکسیژن. این دو تا پس مؤلفه‌های کلیدی فرهنگی هستند. آقا پس چرا اینقدر از سریال فرینج در فضای خود غرب هم حتی استقبال گسترده شده؟ چون که این در واقع همون دغدغه فرداست. هم از نظر علمی کدهای و گزارهای علمی که اونجا داده میشه حائز اهمیته، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر محیط فرهنگی و هم از نظر تفکر ایدئولوژیک. نوع ایدئولوژی که در طول این سریال حقنه شد و الغا شد به مخاطب و آنچه که در قسمت پایانی جمع‌بندی میشه، همه اینها حکایت از این میکنه که سریال فرینچ یک تفکر و تعمقی رو دنبال میکرد که هالیوود و به خصوص تلویزیون آمریکا در صدد الغاء اون تفکر ایدئولوژیک و تفکر استراتژیک بوده. اشاره کردم که ما حالا خیلی درگیر در قضیه جهان موازی نیستیم، اما مسئله و دغدغه مهمتر ما این بوده که ما جهان متوالی داریم به موازات جهان موازی. وقتی جهان موازی مخدوش بشه، جهان متوالی مخدوش بشه و سبقه و سنگینی به جهان موازی داده بشه، طبیعتاً آنچه که مورد هجوم واقع میشه و تخریب میشه قضیه ایمان به آخرت، اینکه از پس امروز یک فردایی است، اینکه آینده‌ای متصوره، عاقبتی متصوره، عالم برزخی و بعد هم قیامتی و بعد هم چارچوب‌های متفاوتی که می‌شناسید. ولی وقتی یک جنگل انبوهی از عالم‌ها یا یک شرایط آینه‌واری که متکثر از عالم‌های مختلف هست در نظام معرفتی بشر شکل گرفت، از اینجا دیگه بشر تلقی این که خلاصه عاقبت و آخرتی هست براش مخدوش میشه و این یکی از مشکلات فرهنگی آینده است. یعنی نوعی شبهه، نوعی شک و تردید که ایمان سوزه و مخاطرات خودشو داره. ممکنه در صورت ظاهر کسی متوجه نشه، روی حتی اونایی که مؤمن هم هستن، ولی بالاخره کارکرد هنر و کارکرد سازوکارهای رسانه‌ای و فرهنگی القای غیر مستقیم، در القای غیر مستقیم رسوب میکنه در باورهای انسان. وقتی رسوب کرد حواسش نیست، متوجه هم نیست، ولی آرام آرام احساس میکنه که مثل هیچ خبری نیست، آخرتی نیست، شک داره، دچار تردید میشه. موقعیتی هم پیش نمیاد که بخواد محک بزنه معرفت خودش رو و ایمان خودش رو، اما آرام آرام تغییر میکنه باور. اساسا کسانی که از ایمان کارشون به کفر میانجامه هیچگاه دفعتن این بلا سرشون نیامده، بلکه آرام آرام باورشون مخدوش شده و یه دفعه چشمشون رو باز کردن دیدن که دیگه به هیچ گزاری بنیادینی در نسبت به عالم ماورا و غیب اعتقاد ندارن. آرام آرام فرسوده میشه باور، در صورتی که معکوسه نسبت به ایمان. در ایمان آوردن اتفاق میفته، میگه در خانه اگر کس است یک حرف بس است. یک دفعه یک کسی اتفاقی میفته، یک تکونی میخوره، این امکان براش به وجود میاد که ایمان به قلبش وارد میشه و خودشو پیدا میکنه. اما برعکس، برای بی ایمان شدن، برای پاگانیست شدن، برای رسیدن به کفر، آرام آرام نفاق و شرک شکل میگیره و بعد یک بار پوسته‌ای که از فرد مونده در صورت ظاهر زندگیش و در صورت ظاهر اعتقاداتش، این پوسته میشکنه، مثل گردویی که از درون پوک شده باشه و مدت زیادی مونده کاملا از درون نابود شده. پوسته رو آروم فشار بدید میشکنه به سمت داخل. این لیموهای خشک شده رو ببینید، فشار که میدید به اون لیموهای خشک شده پودر میشن به سمت داخل. پس ما بدون تردید دو مؤلفه کلیدی نظام فرهنگی آینده و تفکر فرهنگی آینده رو در جهان، از زندگی شخصی تا در حوزه مالتیکالترالیزم و چند فرهنگگرایی در سطح جهانی، مقوله پارالل یونیورس، جهان موازی و مسئله سکند لایف یا زندگی دوم میتونیم. این درست در شرایطی که هنوز بشر تکلیفش با سبک زندگی نخستش روشن نیست، سبک زندگی دوم یا سایبر سکند لایف امروز به دغدغه تبدیل شده که خب هنوز هم کسی شناخت و اشراف و آگاهی خاصی نسبت به اون نداره. از این حیث سریال فرینج یک آغازه برای یک چنین جنبشی در سطح جهان که عرض کردم صرفا مسئله فرهنگی رو مطرح نمی کنه، کاملا ترکیبش میکنه و عجینش میکنه با رشته های علمی و یک منطق علمی و یک عقبه تئوریک و نظری براش تعریف میکنه. درست بین همین جنگلی از رشته های علمی و عناوین و نظریه های امروز و آینده علمی در فضای سریال هست که اون وجه ایدئولوژیکش گم میشه. یعنی وجه ایدئولوژیک کاملا مستتر در اون وجه علمی سریاله. تو در رشته های مختلف این ادعاها و سازوکارها رو مشخص میکنه و بعد هم تفکر ایدئولوژیکش رو در اون پنهان میکنه. خب در جلسه گذشته من تا قسمت ششم فصل نهایی رو اشاره کردم. این مجموعاً 13 قسمت فصل آخر که این چند قسمت رو اشاره اجمالی کنم، نکات شاخص رو بگم و به کلیتش بپردازیم. در فصل هفتم، در قسمت هفتم عنوانش یه عدده، یه کده که 5-20-10 عنوان این قسمت هست. پیش فرضی که اشاره کردم در سیزن نهایی یا فصل نهایی این سریال مد نظره اینی که دنیا در حال نابودیه. گروه فرینج دارن تلاش میکنن که دنیا رو از نابودی نجات بدن. نه تنها حرکتشون رفتن به عالمهای موازی و برگشته، بلکه در زمان میرن جلو و بر میگردن. اتفاقاتی که الان داره میفته 2015 رقم خورده، 2015 اینا مثلا حدود 21 سال گروه فرینج اون دو سه نفر اصلی در اون موادی بودن که سالم موندن داخل اون. حالا دختر اولیویا و پیتر اینها رو پیدا کردن، درشون رو بردن، همچنان توی همون سن 2015 میلادی باقی موندن، یعنی توی این 21 سال پیر نشدن و حالا آماده هستن که در واقع در نسبت با یک زمان جدی تر، مثلا در حول و حوش سال 2160 مثلا توی اون موقع ها یه اتفاقاتی داره میفته، برن اصلاح رو صورت بدن. کلیت چارچوب نظریه این سریال اینه که از آینده انسانهایی برگشتن به تاریخ. چطور شما میدید تاریخ میخونید؟ کتابای تاریخ رو میخونید یا میدید آثار تاریخی رو میبینید در شهرستان ها، در کشورهای دیگه؟ علم 100 سال، 200 سال، 300 سال دیگه به قدری رشد کرده که انسان ها بر میگردن به عالم امروز و به عالم دیروز و از اونجا آگاهی پیدا میکنن، درس میگیرن. حالا انقدر بشر علم زده شده، انقدر بشر درگیر علم شده و علمگرا شده که شق اینتلیجنس و هوشمندی بشر غلبه پیدا کرده به شق اموشنال و احساسات و عاطفش. همه حرف سریال فرینج در فصل آخرین. یعنی بشر 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، 300 سال دیگه به قدری از نظر ذریب علمی بالا رفته که کاملا این مغز رو برای اینکه بتونه منطق علمی پیچیده تری رو بفهمه به قدری شارژ کردن، تقویت کردن، موضعش رو بالا بردن که موزش از نظر اون پیچیدگی کورتکس مغز و تحریکش کردن، یک میله های به خصوصی رو زیر مخچه افراد گذاشتن، همین ابزرورها، همین کچل ها یا تماشاگرها، که اینها احساسات ندارن، عاطفه ندارن، بُعد اموشنالشون کاملا کاهش پیدا کرده، بُعد اینتلیجنس و هوشمندیشون تقویت شده. یعنی ادامه همین بازی خطرناکی که در 50-60 سال گذشته در غرب شروع شد در دانشی به نام سایکولوژی، که سعی کردن مدام IQ رو، intelligent quotient، به این دامن بزنن، این 150 سال 200 سال دیگه ایجاد خطر و مصیبت میکنه. یعنی فقط یک معیارهایی در غرب تعریف کردن که IQ، intelligent quotient، بهره هوشی. حالا سریال فرینچ حرف علمیش اینه که انقدر بشر توی این زمینه افراط میکنه، افراط میکنه، افراط میکنه توی IQ، توی بهرمندی از هوش، که انسانهایی شکل میگیرن، انسانهای به شدت پیشرفته. این انسانهای به شدت پیشرفته عالم رو در اختیار خودشون میگیرن. منظور از عالم هم اینجا فقط شهر نیویورک و بوستونه، شمال شرق ایالات متحده، یعنی مکه یهود، همونطوری که در سریال پوینت پلزنت در نوار ساحلی فیلادلفیا اون ادعا میکرد که میخواد بیاد اینجا مکه درست کنه. اساسا مهمترین شهری که یهود داره شهر نیویورکه. نیویورک در واقع مکه یهوده. از همون ابتدا هم جی جی آبرامز تمرکزش روی شهر نیویورک و منطقه فیلادلفیا و نیوجرسی و شمال شرق ایالات متحده بود. حتی از زمانی که درگیر فیلم آرماگدون بود، خیلی سال قبل از اینکه اصلا قضیه 11 سپتامبر به وجود بیاد و اینکه نبرد نهایی خیر و شر به نام آرماگدونیسم میخواد رقم بخوره و این بحثی که سر هزاره صهیونیستای مسیحی برای هزاره گرایی مطرح میکردن. پس اینا آمدن کنترل عالم رو دست گرفتن. کنترل عالم از این جهت در اختیار اینا قرار گرفته که در اینتلیجنس به درجه ای از ذکاوت و هوش و هوشمندی رسیدن که شدن ربات. فکر همه رو میخونن، قابلیت های عجیبی دارن، مغزهای پیچیده و کورتکس پیچیده‌ای دارن، اما عاطفه ندارند. در واقع ادراک عاطفی ندارن. حالا این موارد رو من به زبان عربی میگم، کلمه عاطفه یا میگیم هوش، اینها رو شما ما به ازای دوتا مفهوم اینتلیجنس و اموشن بگیرید. یعنی حتی در خود سریال هم این دوتا واژه رو به کار میبرن که این افراد اینقدر ضریب اینتلیجنسشون بالاست که دیگه بود اموشن درشون نابود شده. انسان آینده، انسان ساینس گرای آینده، انسانی است که خودش رو نابود کرده. چه وجهی از خودش رو؟ وجه مهمی به نام احساساتش، عواطفش، عشق رو در خودش کشته. پس مدعای سریال فرینچ اینه که بشر در اثر بست اینتلیجنس، افراط در یک مفهومی به نام تعریف و تنظیم معیار هوشمندی که قبلا درس دادیم اینجا و مشخص کردیم که چه اشتباهی است. یعنی نقطه مقابل تفکری که در هندویسم و در بودیسم در چین و هند وجود داره و چیتا یا ذهن رو میان در رسیدن به نیروانا یا رسیدن به سامادی انقدر تخلیه میکنن، انقدر تخلیه میکنن که بتونن به نور برسن، به نیروانا برسن یا به سامادی برسن. این تلقی در چین و هند، در هندویسم در سامادی و در بودیسم در نیروانا توی چیتا یا زن، در غرب در تفکر مدرن انقدر این مایند یا ذهن رو فعال میکنند تا ضریب اینتلیجنس یا هوشمندی بره بالا. و پس دو تا نقطه متفاوت در دو سر کره زمین وجود داره دیگه. شرقی‌ها انقدر ذهن رو تعطیل میکنن تا برسن به نور، یعنی برسن به نیروانا در مراتب آخر بودایی‌گری، یا برسن به سامادی در مراتب آخر هندویست در هند. اما در طول 50 سال گذشته، 100 سال گذشته، کمتر از 100 سال، در غرب یه اتفاقی افتاده. محاسبات عجیب و غریب انجام میدن برای بالا بردن ذریب هوشمندی. اینجا هم بالاخره هر کس از اون طرف دنیا بیاد همچین مسئله رو بگه، یه دفعه فوری مرسوم میشه دیگه تو تمام مدارس و تمام دانشگاه ها، و مثلا مسئله مردم میشه که ذریب هوشی IQ طرف چنده. حالا قافل از این که اصلا کسی که خودش این حرف اولین بار مطرح کرده، خودش مثلا یه آدم کودنی بوده که اومده یک مسئله رو مطرح کرده، همونطوری هم که درس دادیم بعدن معلوم شد خود خیلی از دانشمندان خودشون نشستن این رو بردن زیر سوال. بعد معلوم شد که آقا اساسا مفهومی به نام IQ و سنجش پدیده‌ای به نام IQ از اساس غلطه. ساختار هوشمندی رو با این معیارها سنجیدن و کمی کردن گزاره غلطی است. اما حرف در نقطه مقابل هندویسم و بودیسم، در آنچه که سایکولوژی یا روانشناسی نامیده میشه، در هندویسم و بودیسم تلاش میکنن در واقع فکر، ذهن رو آرام کنن، زیاد مشغولش نکنن تا به نور برسن. در تفکر مدرن، در اندیشه مدرن، در ساینتیسیزم اصرار دارن که شما تا میتونید باید از این ضریب ذهنی استفاده کنید تا مشخص بشه هر کس از چه درجه از هوش رو در حد اکثر بهره‌گیری از اون داره. IQ Intelligent Quotient، بهره‌مندی هوشی. آدم ها چیستن؟ آدم ها اینی که نشون میدن تو حسب ظاهرشون نیستن، یه فرمیه، میره تو اون فرم رو یه سری تست ها از شما میگیرن، آزمایش ها میکنن، معلوم میشه شما IQ تون چنده. هر قد شما از هوش بهره‌مندید همون مقدار شما انسانی. بعد این افراط در IQ، در سنجش IQ، در بهره‌مندی از هوش، IQ Intelligent Quotient، Quotient بهره‌مندی، بهره‌مندی از هوش. یعنی تو این سریال داره میگه آخر این دنبال کردن IQ Intelligent Quotient به جای میرسه انسان‌های، و داخل سریال میگه انسان‌های پیشرفته، پیشرفته‌ترین انسان‌ها که خیلی IQشون بالاست. اینایی که خیلی 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 IQشون بالاست کسانی هستند که اساسا دیگه عاطفه ندارن، اینقدر از هوش بالای برخوردارن، به سرعت فکر دیگران رو میخونن، آدمهای اتو کشیده، کت شلواری، روبوتیک، کاملا راه رفتنشون این روبوت، همه کلاهای یک دست دارن. اگر این موقع میگفتن نظامی ها یک ساختار یک دستی دارن، همه یونیفرم پوشن، همه یک رفتار به خصوص انجام میدن، گوش به فرمانن، به چپ چپ براست راست دارن، شما انقدر انسان‌های به اینتلیجنس رسیده، به ذریب هوشی بالا رسیده رو میبینید که تفاوتشون از نظامی اینه که اینا کچلوار تنشونه، همه کلاهاشون یک دست، همه کلاهاشون تاس، همه حرکتاشون بیروح، رفتارشون کاملا روبوتیک. این هشدار جدی است. یعنی غرب در اینتلیجنت کوشنت IQ خودش داره میگه اشتباه کردیم. شما هنوز برید ببینید مثلا کف دانشگاه های ما در حوزه روانشناسی، یا برید تو آموزش پرورش ما در حوزه تنظیم IQ، یا اینکه در خانواده ها فرهنگ شده، این بچه ما خیلی IQش بالاست، ولی هیچ معیاری برای سنجش اموشن مطرح نیست. خب چند سال گذشته در غرب بالاخره آمدن اینو تعدیلش کردن، یک جریانی را افتاد به نام IEQ که مسئله تبیین هوش هیجانیه. چه نوع هوشی؟ هوشی که اینتلیجنس با اموشن ترکیب میشه، هوش هیجانی. البته بازم خواب نما شدن و، یعنی بعد خود این نظریه های هوش هیجانی و چارچوبای مربوطش رو میبینید، یه فرضیه هاییست که یه چیزایی رسیدن، مثلا رسیدن که آقا یه کسی که یه دفعه فوران میکنه احساساتش، عواطفش، عصبانی میشه، یک هیجانی میشه، هیجان زیادی داره، این خب حتما از قبل یک نکته براش رخ داده. شما یه دفعه می‌بینید یه کسی یه جایی نشسته، خیلی حرفا رو گفتن، داره عصبی میشه توی اقوامشون، توی بچه‌های دور و بر. خب اون بچه دیگه که می‌بینید به نظر میرسه خیلی سالم و سیف و طبیعی و عادیه، اون بچه مثلا فکر نمی‌کرده، چیزی نداره، احساساتی نداره، همین عادی خورده و خوابیده و حالا با این یکی بچه قرار گرفته. می‌بینید بچه همینجوری داره ازش می‌جوشه. این توی نه این لحظه به جوش آمده، این توی روزها، هفته ها، ماه های گذشته هی درش انباشت شده، ذریب احساسات، ذریب هیجان، ذریب فکر. حالا امکان بروز پیدا کرده، منفجر میشه. این تو آدم بزرگسال هم هست. یه آدم کودن، لخت، لش، بی فکر، بی تحرک، بی روح، مجسمه یا یه ربات رو میبینید نشسته توی جایی، میگن میبینید چقدر ایشان خود را کنترل میکنند، ایشان ببینید چقدر بر خودش مسلطه، اینو ببینید چقدر عصبیه، زود رنجه، زود جوش میاره، به فوران میکنه. بابا این آدم جمجمش رو باز کنید، مغز تو کلش نیست، فکری نداره. سینش رو باز کنید، قلبی نداره. این هیچی نیست، این یه تیکه گوشت و پوست و استخانه، فقط غذایی میخوره را میره. این معناش نیست که خیلی این قدرت تسلط بر خودش رو داره. برید ببینید اونی که عصبانی میشه، جوش میزنه، اون هی تمام مدت که این مثل جنازه میخوابیده اون داشته فکر میکرده، تمام مدتی که این همه مسائل دور و برش رو میدیده تحریک نمیشده، تحریس نمیشده که چرا اینجا ناب سامانیه، چرا اونجا مشکلاتی وجود داره، چرا اینجا بی نظمیه، این هی داشته اینها این تصاویر رو میگرفته، هی داشته با خودش کلنجار میرفته. جمع شده، دفعه فرصت پیدا میکنه، این فوران میکنه. به این میگن هوش هیجان. یعنی میاد توی خیابون میبینه که اینو بد رانندگی میکنن، میره میبینه تو سیستم بانکی دارن ربا میدن، میاد میره مثلا تو سیستم سیاست میبینه که میرن تو مجلس رؤسای قوا مسائل شخصشون رو مطرح میکنن، میاد مثلا توی محیط اجتماعی میبینه که میلیون ها دانشجو دارید سر کارن، علمایی که بهشون داره میده مثلا دارن بهشون میدن مثل روانشناسی و موارد دیگه، اینا همش کشکه، اونور دنیا رد شده. میاد بعد هی اینا رو داره میبینه دیگه، هر تصویری میبینه، هر مطلبی میشنوه، هی بیشتر اینو تحریک میکنه، چون آدم سیب زمینی که نیست، بالاخره خاصیت داره، باید واکنش نشون بده نسبت به بی‌عدالتی ها، نسبت به ناب سامانی ها. هی در این آرام آرام شروع میکنه جوشیدن. چطور شما آب رو میذارید روی اجاق، این آرام آرام شروع میکنه جوشیدن، میجوشه. چطور این آتش فشان ها رو که میبینید، این سنگ‌های مذاب با درجه حرارت بالا قل می‌خوره میاد بالا. انسان هم تمام این کوه آتش فشانی که می‌بینید، تمام این آبی که می‌جوشه، موارد دیگه، آیت اینه که انسان هم درونش آتش فشانه، منتهاش فرو خفته، هم یه مرحله زلزله میشه، هم یه مرحله اوج می‌گیره. بعد دارید ببینید چرا یه آدمی یه دفعه فوران می‌کنه، چرا یه آدم یه دفعه میجوشه؟ ما با یک انسانی روبرو هستیم بسیار شریف، کسی عصبانیتشو ندیده، موهاش مشکی، 90 سالشه، یه چروک تو صورتش نیست، بعد در بدنه سیب زمینی رگه‌هایی از چروک و جوانه میبینید، جوش و اینها، ولی در بدنه این نه. قدر ایشان بر خود مسلطند، آقا تو 80 سال عمر کردی، یه بی‌عدالتی دورت ندیدی؟ یه بی‌نظمی ندیدی؟ این دور برش پر بی‌نظمی، پر بی‌عدالتی، پر رفتار پر هرج و مرج. این معماری بی‌حساب و کتاب که داره فحش میدهش، اصلا شما تو خیابون دارید راه میرید، معماری تهران به شما داره فحش میده. چقدر یه آدمی باید بی‌تفاوت باشه که بهش رکیک‌ترین فحش‌ها رو بدن تو دیوار بدن معماری؟ این صداش در نیاد. تو رانندگی همه دارن به هم فوش میدن، میخواد بپیچه ها، رانما نمیزنه. خب تو داری به دیگران توهین میکنی، داری به دیگران فوش میدی با این رانندگی کردنه، تو با این معماریت، تو با این رشته دانشگاهیت، تو با این ساختار هنره، تو با اون رفتار سیاسیت، تو با اون سازوکار اقتصادیت، همه دارن به هم فوش میدن دیگه، دارن به هم توهین میکنن. ها ساکت. حالا یه کسی این تصویر اولو میبینه یه ذره تحریف میشه، تصویر دوم میبینه یه ذره تحریف میشه، مسئله سوم میبینه، بی‌عدالتی چهارمو میبینه، اینکه هیچی سر جای خودش نیست رو میبینه، باز میبینه اونجا هم هیچی سر جای خودش نیست. بعد این هی آرام آرام داره شروع میکنه جوش اومدن، درجه حرارت داره میره بالا، جمع میشه، به دفعه یه جا میپاشه، میپاشه. اون انگاره هایی که فکر میکرد اینجا خطاست، اینجا خطاست، اینجا خطاست، اینجا خطاست، اینها رو دو تا چارتای فکری در اون اینتلیجن، این طرف هم این هیجان و احساساتی که قلیان میکنه ترکیب میشه با هم، یه دفعه فوران میکنه. به این میگن هوش هیجانی. یعنی دو تا از این آدم ها رو بذاری کنار هم، اون من در جامعه میگن یه فرد آرام از خانواده سیب زمینی، کاملا بی خاصیت، بی رگ، معلوم نیست چه اتفاقی باید بیفته که این به هیجان بیاد. حالا تازه غربی ها رسیدن به این، تازه به این رسیدن IEQ intelligent emotional intelligent quotient که بود عاطفی با بود و هیجانی با بود هوشی ترکیب بشه، چه بهره شما از هوش دارید، چه بهره شما از احساسات دارید. این دوتا وقتی بود، اون موقع شما انسان تراز در غرب هستید. در غرب کسی الان انسان ترازه که از IQ رد کرده باشه، صرفا بهره هوشی نباشه، بلکه بهره هوش با بهره هیجان باشه، به هیجان بیاد، هیجانش به قلیان بیاد. لذا از این قاعده استفاده میکنیم، با این تلقی میگیم آقا خیلی این که میگن بعضی آدم ها خیلی آدم های آرومی هن، خیلی آدم های کنترل نفس دارن، بر خودشون کنترل دارن، اینا چقدر دیگه در مناسبات معرفتی، فکری، علمی، هنری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی بیعدالتی و هیچی سر جای خودش نیست رو ببینن به قلیان میان، چه حد دیگه، چه حد دیگه. اونجا بعد میگیم که ایشون چقدر انسان. و الا خیلی از این روایت ها براتون نخونم که نمیدونم آقا اینجوری بود پس نه، بقیه دیگه آدمایی هستن که عصبانی میشن، کنترل خودشون انان از دست میدن، کنترل از دست میدن. علی است میره توی مسجد، خطبه‌ای که میخونه، خطبه شقشقیه رو ببینید، فوران میکنه. ابن عباس اون پایین وایساده میگه که عجب این از نظر ادبی، عجب فصاحت و بلاغتی. راست میگه، اون شاهکاره. یه کسی عصبانی باشه اینجوری انقدر سلیس و زیبا و روان خطبه رو بخونید ببینید چه شاهکاریه. یا اونجایی که در مورد استان الانبار عراق که نیروهای معاویه آمده بودن و اون جنایت ها رو مرتکب شده بودن، خلخال این پابندایی که زنهای عرب به پای خودشون میبندن که خلخال از پای زن یهودی کنده بودن، اونجا میفرماد اگر انقدر عصبانی میشه، انقدر به غیرتش برمیخوره، میگه مرد مسلمان از قصه بمیرد رواست. حالا اگر یه همچین اتفاقاتی بیفته امروز، بگه اینجوری شده، میگن که این دوستان کنترل نفس خودش، کنترل احساسات خودشونو ندارن، هیجاناتشون رو نمیتونن کنترل کنن، اینها باید هنوز برن یه مدتی تمرین کزم قیز کنن که قیزشون رو بتونن خوب ببلعند. آقا تا کجا؟ بالاخره انسانی دیگه، برای غیرتت باید بر بخوره. ولی وقتی الینه شدی، از خود بیگانه شدی، معماری هر غلطی دلش خواست بکنه، نظام دانشگاهی هر غلطی دلش خواست بکنه، نظام آموزش پرورش هر غلطی دلش خواست بکنه، نظام اقتصاد هر غلطی دلش خواست بکنه، وقتی از 250 تومن سکه میره روی 2 میلیون تومن، نمیان میگن چجوری رفته بالا. 10 تا 1 تومانی که میاد پایین، آقا خبرنگار راه میفته تو صرافی ها، شنیدیم که آمد پایین. بله، 10 تا 1 تومانی اومد پایین. آقا کی وسط مقصره؟ پس یه دروغی تو کاسه کوزه بشریت گذاشتن به نام IQ. حالا یه یهودی به نام جی آبرامز اومده میگه خاک بر سر همتون که باور کردید چیزی به نام IQ وجود دارد. 200 سال دیگه IQ جهان رو به نابودی میکشونه. کسانی که خیلی IQ دارند، اینها بشریت رو نابود میکنن. حالا پروژه برای نجات جهان تعریف میشه. در تاریخ بر میگردن عقب، بر میگردن به امروز و سعی میکنن تاریخ رو از نو بنویسن، زمان رو مدیریت کنند. این 12 نفر، اینایی که IQ بالایی دارند، اینا دنیا رو از عاطفه تهی میکنند. بعد کودکی در درون اینها هست که این خلاف قاعده تربیت شده، خلاف قاعده شکل گرفته. این از اینها 100 تا 150 سال جلوتره. یعنی خود این انسان‌های پیشرفته یه کچل، اینها خودشون پیشرفته ترین انسان‌ها هستن. اون بچه تو پروژه اشتباهی رقم خورده، خلاف قاعده. اون از اینا بین 100 تا 150 سال مغزش جلوتره. کلن یک بچه بیروح اصلا نمیتونه حرف بزنه. کل پروژه اینه در این سریال که این بچه رو برسونن به 200 سال دیگه، 150 سال دیگه، بره به مردم اون موقع بگه آقا یه گزاره در مردم 200 سال پیش بوده به نام احساسات و عاطفه، پس بهتر مردم برگردیم مسیر رو اصلاح کنیم. یعنی اون بیاد از اعماق تاریخ، امروز میشه اعماق تاریخ برای اونا، خبر بده که اشتباه بود. پس اموشنال کوشنت، هوش هیجانی. هوش هیجانی معنی دقیقش میشه غیرت. کلمه غیرت رو برداشتن علمیش کردن شده هوش هیجانی. آدم با غیرت آدمی است که نوامیس سگانش، یعنی سرزمین میخواد از دست بره، رگ گردنش میزنه بیرون. زنان جامعه دچار مشکل میشن، رگ گردنش میزنه بیرون. فکر و عقیده و دین دچار مشکل میشه، رگ گردنش میزنه بیرون. به غیرت در تلقی دینی، در تفکر مدرن میگن اموشنال کوشنت. بهره هوش، بهره هیجانی، اینتلیجنت کوشنت، بهره هوشی. ترکیب اینتلیجنت کوشنت و اموشنال کوشنت، تلقی که این دوتا رو با هم ترکیب کنید، هوش و هیجان رو با هم ترکیب کنید، کسی که زیاد از اینا بهره داشته باشه یعنی زیاد غیرت داره. یعنی معیار انسان بودن میزان بهره‌مندی از هوش و هیجانات تو امانه. درست شد؟ حالا اگر اینو بیام ببینیم که این هوش و هیجان با هم دیگه ترکیبش میشه چی؟ ترکیبش میشه غیرت. هوش به اضافه هیجان مساوی است با غیرت. کسی که از هوش بالایی برخورداره، متوجه میشه داره سرزمین و وطنش از دست میره، داره نوامیس جامعه، زنان جامعه دچار مشکل میشن، داره فکر و دین، تفکر و عقیده و آرمان داره از دست میره. بس یه فکری داره، یه هوشی داره که زودتر از بقیه متوجه میشه. بعد به هیجان میاد. اینا ترکیب میشه با هم میشه غیرت. اینا اسم غیرت رو گذاشتن اموشنال کوشنت، اینتلیجنت کوشنت. بعد خودشون به این رسیدن که اون مدل اولیه غلط بود. IQ. فاصله تا اینکه این مطلب در جامعه علمی ایران جا بیفته 50 سال. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ در سریال فرینج، چارچوب نظری این سریال اینو القا میکنه که در اثر گسترش مفهوم غلطی در دانش روانشناسی منحط به نام IQ و سازوکارهای این چنینی، بشر پیشرفته در آینده شکل میگیره که این بشر برای اینکه مدام از ذریب هوشی بالاتر خودش بخواد بهره ببره، مدام IQ بالاتری داشته باشه، کورتکس مغزش پیچیده تر شده، قابلیت بالاتری پیدا کرده، ولی تبدیل شده به ربات. دیگه همه این هم دیگه، کتشلوارا مشکی، کلاهای شاپو مخصوص، کله ها کاملا تاس، رفتارها کاملا روباتیک. بعد نجات بدن حالا جامعه بشری رو. مدام والتر بیشاپ میگه که دنیا در حال نابودیه، ما برای نجات جهان برنامه داریم. هی میگه ما برای نجات جهان برنامه داریم. حالا نجات جهان چیه؟ نجات جهان از دست انسان پیشرفته آینده. انسان پیشرفته آینده چه کار کرده؟ انسان پیشرفته آینده در ساینس و در IQ انقدر جلو رفته که عاطفه رو نابود کرده. اموشن رو نابود کرده، احساسات رو نابود کرده. انسان پیشرفته آینده چنین انسانی است، انسانی است که از آی کیو بالای برخورداره. نقشه که تا آخر این فصل نهایی و فاینال سیزن سریال فرینچ پیاده میشه توسط والتر بیشاپ، این نقشه اینه که علیه آی کیو شورش کنیم، علیه اینتلیجنت کوشنت، و بشر رو برگردونیم به این حالت که بشر روی به احساس و عاطفه هم دامن بزن. اصلا یکی دو تا قسمت تو این بخش آخرش عنوانشون بحث انسانیت، که این انسانیت رو چطور تعریف میکنن، که خود والتر حس انسانی درش علیان میکنه، پسرش پیتر، عروسش اولیویا، یه رگه هایی از عاطفه رو در اینا نشون میده، غمخواری ها، دلسوزی ها، بعد نشون میده اونا روبروی اینا هستن، ابزرور ها، همه یه مش ربات، هیچ احساسی ندارن، عاطفه ای ندارن. سرهنگ ویندرمارک فرمانده همین ابزرور ها هست، در صحنه های آخر، توی قسمت آخر میگه منم از احساسات شما یه کمی بهره بردم، اخیراً یه چیزایی رو دارم حس میکنم، اونیست که شما بهش میگید نفرت. یعنی علم منحط امروز، علم منحط مدرن امروز در سریال هاشون به گونه‌ای در آینده ترسیم میشه که در آینده مصیبت درست میکنه، جهان رو نابود میکنه، جهان توسط ساینتیست هایی و انسان های پیشرفته‌ای مدیریت میشه که به قدری مصیبت درست میکنن جنبش مقاومت علیه اینا شکل میگیره، و جنبش مقاومت میاد گروه فرینچ رو از داخل اون موادی که نگهداری میشدن درشون میاره تا طرح و پروژه رو اجرا کنن، اینا رو نابود کنن. چطور نابود کنن؟ تاریخ رو، زمان رو بازنویسی کنن که اصلا اون آدما شکل نگیرن، اصلا آی کیو معیار ضریب هوشی نباشد، معیار ضریب فهم نباشد، بلکه انسانها رو با عاطفه‌شون بسنجن، عواطف. صحنه آخر وقتی که این پسر بچه پدرش میمیره، پدرش همون سپتامبره، همون ابزرور معروفی که توی قسمت‌های قبلی به اینا کمک میکرد، این پسر وقتی پدرش میمیره گریه میکنه. توی اون وضعیت وقتی این زنه نینا میمیره گریه میکنه، والتر بیشاپ رو میکنه به بقیه تو اون فضای احساسی، میگه نگاه کنید داره گریه میکنه، یعنی انگار یه کشف عجیبی شده که این بچه داره گریه میکنه. بشری که نوع پیشرفتش در آی کیو و ساختار علم مدرن به جایی میرسه که اگر گریه کرد انگار یک کشف عجیبی صورت گرفته، احساساتش تحریک شده. درست زمانی که اینها میان علیه مطالبی که از سرزمین خودشون تراوش کرده دانشگاه هاشون و آی کیو رو مسئله بشریت کردن، علیه آی کیو تفکر هالیوودی میاد سریال میسازه و این رو رد میکنه و این رو مصیبت آینده میدونه و جهان آینده رو میگه توسط چنین حرفی نابود میشه. بعد هنوز در جامعه ما مفهوم آی کیو یک فرض علمیه، محاسبه ضریب هوشی از حیث این چارچوب تستایی که داره، این معنی قوایت، یعنی کسانی که وقتی روی این قضايا پافشاری میکنن خودشون دچار فساد فکرن و وقتی این رو اشاعه میدن در جامعه فکر دیگران رو فاسد میکنند و هست که با صورت میرن ته جهنم، کسایی که فکر مردم رو فاسد میکنن. حالا اونا حداقل اون سمت جهان جرأتشو داشتن یه نظریه علمی بدن، بعد خودشون میان در رد اون نظریه علمی سریال بسازن، حداقل این حریت و آزادگی رو دارن. در قسمت هفتم مبتنی بر پیش‌فرض که دنیا در حال نابودیه و گروه فرینچ برای نجات دنیا داره تلاش میکنه، حرف بیشاپ میشه این که وقتی بهش میگن آقا اینا رو یه ذره کندتر جلو ببریم، آرومتر عمل کنیم، میگه دنیا خود به خود نجات پیدا نمیکنه، باید براش کاری کرد. این نمیشه ولش کنیم به حال خودش درست بشه. حالا ولش کنیم این دانشگاه رو، ولش کنیم به حال خودش، این اقتصاد بالاخره از حالت ربوی نجات پیدا می‌کنه در جهان. بانک دست از سر بشر ور می‌داره، بورس و قمار، قمار سازمان یافته دست از سر بشر ور می‌داره، پول به جای خدا الان نشسته، مانی ایز گاد، میره کنار، جا رو باز میکنه و خدا موقعیت خودش رو بازیابی میکنه. روانشناسی این آی کیو غلط رو میذاره کنار، میگه نه، جملهش اینه که دنیا خود به خود نجات پیدا نمیکنه، باید براش تلاش کرد. نینا همون زن ویلیام بل که مسیف داینامیک رو مدیریت میکرد، وقتی که والتر بیشاپ توی قسمت هفتم اون وجه علمیش غلبه پیدا کرده و عاطفه‌اش ضعیف شده و حالا میخواد خودش رو بازیابی کنه، میخواد خودش رو اصلاح کنه، به نینا میگه که اون قطعات مغز من رو دوباره از جمجمه من خالی کنید. یه قطعاتی از مغزش رو در آورده بودن دوباره گذاشته بودن، که میگه من میخوام برگردم به اون انسان عاطفی قبلی، از این موجود خود موجودم نفرت دارم. نینا بهش میگه که هر دوتون، یعنی شوهرش ویلیام بل و این والتر، میگه مرزهای علم و عالم رو در نوردیدید، شما قدرت بدون حد و مرزی رو تجربه کردید که شما رو قادر مطلق کرده بود. شما تجربه کردین خدا بودن رو، که خدا بودن چه حسی داره. قائم و ناظر به اون جمله ایست که توی یکی از قسمت‌های اولیه سریال فلینچ، وقتی اون زن دانشمنده همکار ویلیام، همکار والتر بیشاپ، بهش گفت که اون خانم پروفسوری بود که توی سه تا رشته دکترا داشت و این سازوکار ایجاد کرد که اون خانم حذف شد و کشته شد، بهش گفت که یه کارایی به خدا مربوطه، یه کارایی به ما مربوطه، به انسان. گفت در آزمایشگاه من جا برای یک خدا هست و اون خدا هم خدای تو نیست. یعنی در سطح آزمایشگاهش والتر بیشاپ خودش رو خدا میدونست. نینا ناظره به اون جمله میگه تو و ویلیام بل دو نفری اینقدر حد و مرزهای علوم رو در نوردید و عالم رو که به قدرت بی حد و حصری رسیدید، قادر مطلق شدید، شما تجربه کردید خدا بودن رو، که خدا بودن چه حسی داره. خب بالاخره بشر در علم میشه والتر بیشاپ، به تعبیر اینا تجربه میکنه خدا بودن رو، حس میکنه خدا بودن رو که چطوری میتونه خلق کنه. بعد برمیگرده دچار مشکل میشه. در واقع قسمت هفتم یک مرثیه ایست علیه روی کرده علمگرای اینچنینی. این قسمت رو، این قطعه رو ببینیم.
What you said earlier, that Peter would keep you from becoming the man you used to be, I'm not sure that's enough. I knew the man you were, you and William. You both tested the limits of science, of the universe. You felt that boundless power that comes with omnipotence. You felt what it was like to be God.
Don't need to remind me, Nina, I was there.
Then you should know how hard I tried to hold on to William. How much I loved him. But that wasn't enough. I wasn't enough. Because nothing can compare to that feeling, to that kind of power. So he let me go.
The reason you couldn't hold on to him is because he never loved you. He never loved anyone except himself. I've been fooled by him too many times to think anything else. I know better, and so should you.
You asked me before if I saw him in you. I just did. The Walter I know would never say anything so cruel. But the Walter who lay on an operating table in William's laboratory, begging to have pieces of his brain removed for fear of what he would become. He would.
Come a long way. I love my son. He loves me. That will save me.
For your sake, I hope that's true.
همطور که دیدید بیرحمیه والتر در مواجهه با نینا و نوع ادبیاتش از او یک ربات ساخته و اینهایی که تجربه کرده بودن حس خدا بودن رو در اثر پیشرفت در ساینس و در دانش. ولی هر قدر در دانش و ساینس بیشتر جلو رفتن، مفهومی به نام عاطفه بیشتر درشون کشته شده. اساساً ساینس و دانش نمیتونه مقوم عاطفه باشه. نقشه انسان در قرآن رو اگر خاطرتون باشه، در نقشه انسان در قرآن لایه اول صدر، لایه دوم شغاف، لایه سوم قلب و لایه چهارم فؤاد. بشر رو وقتی شما در حوزه قلبش رصد کنید و جستجو کنید، بخواد برسونیدش به اونجا، صرفاً در شک و یقین با انگاره‌های فکری و علمی. ولی برای این بشر ذره عاطفه قائل نباشید، یعنی لایه اول دومش رو رها کنید. این که اصلا بشر نیست دیگه. حالا برخی که بشر رو تو همین لایه اول دوم میخوان، توی صدر و شقاف، بشری که صرفاً در صدرش با فرح و حزن، خوشحالی و ناراحتی، اندوه، بشری که اندوهگین نشه و خوشحال نشه، شرح و ضیق پیدا نکنه صدرش، یعنی سینش تنگ نشه یا دلش باز نشه، این بشر اصلا معنی بشر بودن رو نداره و در موردش صدق نمی کنه. حالا بعضیا فقط همینن. خب اینو شما توی فرینچ میبینید که هیچ کدوم از این ابزرورها خوشحال نمیشن، ناراحت نمیشن، کلن بی حالتن، بی روحن، پس صدر ندارن، کاملا انگاره فکری خشک. یه گام جلوتر وقتی به شقاف میرسن، محل حب و بغضه. در حب و بغض آنچه که حائز اهمیته اینه که انسان تولی و تبری میجویه، خشم و غضب پیدا میکنه. اونجا عاطفه مطرحه. خب این شق رو هم که از انسان گرفتن، در ساینس این شق هم از انسان گرفته میشه. انسان رو میکشونن تو وادی قلب و اونجا فقط مسئلهشون میشه شک و یقین. انسانی که فقط دغدغش انگارهای خشک علمی بود و همه چیز رو خواست با یک ذهن پیچیده ای ساز و کارش رو رقم بزن، این انسان باخته. انسان هم صدره، هم شغافه، هم قلبه و هم فؤاد. اگر کسانی عمده بشریت رو در احساساتش دیدن با نگاه فروید، که انسان هیچی نیست جز بود ایرشنال که حاکمه بر بود رشنالش، بود رشنال بود استدلالی، بود ایرشنال بود غیر استدلالی، هیجان و مواردی از این دست. و حرف و ادعای فروید این بود که بود ایرشنال، بود غیر استدلالی بر بود رشنال و استدلالی حاکمه. خب یک چنین ادعایی رو مطرح کرد. وقتی این ادعا مطرح شد، حالا دیگه باید بشر رو از به تعبیری که خواهرزاده فروید مطرح میکرد، باید بشر رو مدیریت کرد از طریق بود غیر استدلالیش، مدیریت کرد از بود ایرشنالش. خب این حرف فروید و خواهرزادش ادوار برنایز یک وجه انسان رو میگیره، یک وجه انسان رو مدیریت میکنه، وجه دوم انسان رو در IQ و اینتلیجنت کوشنت، که آقا انسان فقط هوش صرف، انسان یک کله، این کل رو نمیتونید اجزایش رو از هم جدا کنید، یکی رو بر دیگری رجحان بدید، همه اجزای انسان باید با هم رشد کنه تا انسان متعالی بشه. نمیتونید. انسانشناسی جامع، انسانشناسی قرآنی انسان رو پله پله معرفی میکنه. انسان صدره، کودک هم خوشحال میشه، ناراحت میشه، بعد یه ذره جلوتر که میره حب و بغض پیدا میکنه، عشق و نفرت پیدا میکنه، خشم و غضب پیدا میکنه، شغافش، بعد گام سوم قلبش شک و یقین، کفر و ایمان. اما اونجا اگر شما خواستید صرفاً این بشر عاطفه‌ش رو بذاره کنار، خوشحالی ناراحتیش رو بذاره کنار، صرفاً انگاره دو تا چهار تا باشه و استدلال بشه، قساوت قلب پیدا میکنه. قساوت قلب میگن اگر کسی خیلی قصابی کنه و با گوشت سر کار داشته باشه، مثلا شقه شقه کنه، کراهت داره دیگه، چون آدم قساوت پیدا میکنه. آدمی که زیاد میخوابه قساوت پیدا میکنه، قساوت قلب. آدمی که غذای گوشتی زیاد میخوره قساوت قلب پیدا میکنه. اصلا آدمی که پرخوری میکنه قساوت پیدا میکنه. آدمی که زیاد میخنده قساوت پیدا میکنه. آدمی هم که زیاد کار خشک علمی میکنه قساوت پیدا میکنه. آدمی که زیاد اسیر دو به علاوه دو مساوی با چهار تبدیل میشه به یه ربات، میشه ابزرور. یعنی حداقل این پیام مثبت رو که سریال فرینچ داشته، کسی که زیاد دنبال این بود که دو به علاوه دو مساوی با چهار و فقط فرمول و فقط فرمول و فقط فرمول، چنین انسانی قساوت قلب پیدا میکنه. کلمه قسی که در نقشه انسان در قرآن آمده از قساوت قلب، نرم قلبی در مقابل قلب سنگ و سنگدلی و سخت شدن دل، یه وجهش اینه که انسان انقدر اسیر استدلال نباشه. یه جایی دو به علاوه دو میگه شما ضرر میکنید اگر این کارو بکنید، اما دل شما یعنی شغاف شما میگه بی خیال این بحثا، به این چیزا اصلا تخیل نکن، خیالش رو نکن، انجام بده. بعضیا به ندای شغافشون پاسخ میدن، بعضی به ندای اون وچی از قلبشون که میگه دو به علاوه دو مساوی با چهار. دو تا صدا از درون ما در واقع شنیده میشه. انسان همه این صدا هاست. و وقتی شما آمدید در ساینتیسیزم، اصالت دادن به دانش، ایدئولوژی دانشگرایی که دانش جای وحی رو میگیره، دانش جای حرف ماورایی و غیبی رو میگیره، دانش جای همه چیز رو میگیره، با دانش میشه همه مشکلات بشر رو حل کرد. حل کرده؟ آمریکا حل کرده؟ اروپا حل کرده؟ پس چرا مردم صبح تا شب تو خیابونن به خاطر وضعیت اقتصادیشون؟ حل کرده بشر مشکل بشر رو؟ چرا کلینیکای روانپزشکی و روانشناسیشون مملو و از آدمهای مریضه؟ دوباره دیشب توی یکی از ایالت‌های آمریکایی که اسلحه دست گرفته زده چند نفر کشته. حل کرده مشکل اون بشر رو؟ چرا اون بشر بحران خشونت داره؟ The voice of violence، ندا و صدای خشونت. یعنی چی این تو زیرنویس شبکه‌های مختلف تلویزیون ماهواره‌ای؟ خب چرا اون جامعه که میگن آقا جوامع عقب مانده و توسعه نیافته پرخاش میکنن تو صورت هم دیگه پنجه میکشن، خب چرا جامعه پیشرفته ای که در علم اینقدر پیشرفت کرده اینقدر اسیر استدلال، مردم اسلحه دست میگیرن هم دیگه رو میکشن؟ آقا زنان رو در پرده حجاب محصور میکنید، مردان حریص میشون. اونجا که زنا برهنن، پس چرا 25 میلیون وبسایت پرن داره؟ چرا اونجا باز چشمهای حریص و هیز نیاز به این دارن که حتما وبسایت‌های پرنی وجود داشته باشه و سالی 22 هزار فیلم سینمایی پرن رسما تولید بشه؟ چه نیازی داره؟ چرا اون تمدن برای هنرپیشگان پرنش مثلا اسکار برگزار میکنه؟ پس بالاخره نقیض این حرفایی که داره زده میشه، آقا اینجا ملت‌ها توسعه نیافتند، پرخاشگرن، پس چرا اونجا پرخاشگرن؟ اصلا هر روز میزنن همدیگر رو میکشن. مردم اینجا آرامش و روحی روانی ندارن، پس چرا اونجا کلینیکای روانپزشکی روانشناسیشون پره؟ چقدر آمار خودکشی اونجا چرا انقدر بالاست؟ اینجا زنان رو در حجاب محصور میکنید، چشمای مردا حریص میشه، پس چرا اونجا نیاز داره که 25 میلیون وبسایت پرن داشته باشه؟ به ازای هر 13 تا آدم شهروند تو آمریکا یه دونه وبسایت پرن چه ضرورتی داره؟ خب نقیض همین استدلال هست که صورت گرفته دیگه، نقیض ایناست. چطور بشر تونست با ساینتیسیز خودش رو مدیریت کنه؟ تمام تئوری های اقتصاد مدرن چرا توی اروپا و آمریکا شکست خورده؟ یه کسی به این چیزا پاسخ بده دیگه. اگر اینها جواب نداده، زمانی که باید این کتابا رو شست گذاشت کنار. جواب نداده، اونجا شکست خورده این حرفا. عاطفه نیست، نودوستی نیست، همه چیز بیروهه، داره تسری میکنه به جای دیگه. حالا ما با 60 سال 70 سال فاصله افتادیم دنبال اونا، خوبه حالا ما میمون میفرستیم فضا، اونا 50 60 سال پیش انسان فرستادن فضا، خوبه حالا ما نیروگاه اتمی درست میکنیم، اونا 50 60 سال پیش بمب اتم درست کردن. خوبه در اینترنت و کامپیوتر و غیر و زالک برنامه سریا بذاریم. آقا اخیراً پیشرفت کردیم، یه پیچ مدل اینجوری درست کردیم. خوبه، از این کارا هم خوبه انجام بدید. ببخشید برنامه سریاتون در حوزه علوم انسانی کجاست؟ می‌دونید چرا ندارید؟ چون که علوم انسانی مطلقه. اونا تو فیزیک و ریاضی میگن 2 به علاوه 2 مساوی با 4، همه جای دنیا 2 به علاوه 2 مساوی با 4. شما گرفتید علوم انسانی اینجوریه، نظرات روانشناسی غرب 2 به علاوه 2 مساوی با 4، پس همه جای جهان همینه، نظرات جامعه شناسیش هم همینه، نظرات اقتصادش هم همینه. این که کسان این موارد رو بدونن و از قصه نمیرند، در غیرت خودشون باید شک کنن که چه مستی در بشر امروز، در بشر ایرانی شکل گرفته. چرا بشر امروز ایرانی انقدر مست و گیجه، حاضر نیست بلنش علیه این حرفا شورش کنه؟ این خزعبلاتی که تو دانشگاه ها درس داده میشه و نظریه علمی فرض میشه، خودشون اونور دنیا با این نظریه ها جامعهشون رقم زدن، جامعهشون داره میپاشه. سنت غلطی رو پیاده کردن، شما سنت غلط رو دارید پیاده میکنید، دارید نابود میشید. پس نسبت به نقشه انسان، اگر انسان رو صرفاً IQ گرفتید در پرده سوم وجودش، در حوزه استدلال و در حوزه شک و یقین رشدش دادید، این بشر رو، این بشر رو از صدر و شقافش دور کردید، نبینید صدر انسان رو و شقاف انسان رو، یه جزی از انسان رو دیدید. اون انسان رو کی تصویر کرده برای ما؟ سریال فرینج، که 150 سال دیگه، 100 سال دیگه این انسان‌ها چنان هوشمند و پیشرفته میشن، دارای مغزهای با کورتکس‌های پیچیده، اما فاقد عاطفه، چون فاقد صدرن، فاقد شقافن، خوشحال نمیشن، ناراحت نمیشن، عشق نمیورزن، نفرت هم نمیورزن. این ویژگی‌ها رو ندارن، این انسان نیستن. کی میگه؟ من نمیگم، سریال فرینچ میگه. در قسمت بعدی اصلا عنوان جلس، عنوان اون قسمت انسانیته، یعنی که کسی بتونه عاطفه داشته باشه، ناراحت بشه، خوشحال بشه، عشق بورزه. والتر متأثر از این بحثی که نینا میگه، تغییر تو خودش رو میبینه، متوجه میشه که داره تبدیل میشه به یک حیوان استدلالی، همونی که ارسطو میگفت حیوان ناطق. میخواد جلو این تغییر رو در خودش بگیره. حالا متفاوت، پیتر اشاره کردم در جلسه گذشته که پیتر اون میله و دستگاه مخصوصی رو که از ابزرورها گرفته بودن زیر مخچه خودش قرار داد تا فعالیت احساسیش و عاطفیش کم بشه، فعالیت مغزی در او گسترش پیدا کنه، کورتکس مغزش با سرعت پیچیده بشه که بتونه مثل اونها فکرخوانی کنه، در زمان سفر کنه و حرکت کنه. با دستیابی به اون تکنولوژی موجود تو مغز ابزرورها، حالا داشت انتقام از اونا میگرفت، چون بالاخره اینا دخترشو کشته بودن. تکنولوژی که به اونا برتری میده حالا در اختیار پیتره. خب این رمز 5-20-10، رمز گاوصندوق ویلیام بل توی نگهداری سلاح مخصوصه، که بالاخره عنوان این جلسه هم هست، میرن و پیدا میکنن. والتر با کمک گرفتن از نینا موفق میشه که اون رو باز کنه. در قسمت هشتم که انسانیت و ماهیت انسانی آمده، اولیویا دانم داره به شوهرش، یعنی به پیتر میگه که در غم دخترمون هنریتا قلبمون شکسته، این همون چیزیه که ما رو انسان میکنه. جملش اینه، حالا که دختر ما مرده قلب ما شکسته، این که قلب ما شکسته، این همون مؤلفه یه که ما رو تبدیل میکنه به انسان. یعنی اگر در کشته شدن دخترمون ما قصه نمیخوردیم، قلبمون نشکسته بود، ما انسان نبودیم. پس معیارهای انسان بودن رو داره در تمیز دو گروه شما شخصیت و کاراکتر اینجا دارید، گروه فرینج و گروه ابزرورها. ابزرورها قصه نمیخورن، غم ندارن، خوشحال نمیشن، صورتشون بیروهه، ولی اینها رگه های انسان بودن رو و حفظ انسانیت رو در این میدونن که اگر کسی از دستشون رفت قلبشون بشکنه، ناراحت بشن. اموشن و احساسات نقطه ضعف ماست، نه پیتر، نقطه قوت ماست، چون تنها چیزیست که تماشاگرها ندارند. ابزرورها بود احساسات و اموشن ندارن، اونا این رو نقطه ضعف ما میدونن. یعنی الغایی که ابزرورها میکنن، میگن این انسانهای موجودی که اونا از آینده آمدن نیویورک رو گرفتن، به اینها دارن حکومت میکنن، انسانهای پیشرفته. یه گروهی از این انسانها رو کردن وفادارها، چون گفتم که یه گروه گروه فرینچن و گروه مقاومت، یه گروه گروه وفادارها هستن، مردمی که وفادار شدن به همین دانشمندان، همین ابزرورها. اونا میگن شما یه ضعفی دارید، عقب مانده. چطور؟ میگن آقا شما توسعه نیافته اید، سنتی هستید، باید متجدد و مدرن بشید. الان حرفی میزنن تمایز بین بود تردیشنال و ترادیسیون در نسبت با مدرنیته. میگن بعضیا مدرن و متجددن، بعضیا سنتی و تردیشنال رفتار میکنن. تقسیم بندی که در سریال فرینچ انجام میشه اینه که در فصل نهاییش، بعضیا احساساتیه و اهل اموشنن، رویکردشون اموشناله، اموشنال اپروچ دارن در رفتار زندگی، زندگی اجتماعی و شخصیشون، ولی نقطه قوت ابزرورها اینه که رویکردشون اموشنال و احساساتی و عاطفی نیست، رویکردشون مبتنی بر اینتلیجنس و هوشمندیه. اینجا اولیویا به شوهرش میگه که نقطه ضعف ما احساسات نیست، این نقطه قوت ماست. این همون چیزیه که ابزرورها ندارن. در واقع دعوا بین سنت و مدرنیز نیست، دعوا بین ایناییست که احساسات و عواطف دارن، انسانن، انسان بودن رو با احساسات و عواطف، یا انسان بودن رو با ضریب هوشمندی. اون که میشه همون حیوان ناطق 2500 سال پیشه، 2400 سال پیشه آقای ارسطو. این وضعیتی که روی این مغز برای تبدیل شدن مغز به یک حوزه منطق پیچیده انجام میشه، شبیه سازی که رون مغز انجام میدن رو ببینیم.
Even with electricity coursing through the neural tissue, the brain is dead. Not quite human. Most likely damaged by the preservation process. But in order to understand what's happening to Peter, we have to give this a shot. Chances of this working a remote at best.
Okay, I've got a clear image.
Question is, how do I attach?
Oh.
Oh my.
It worked. Whoa. This is a lot of neural activity. I've never seen anything like this.
It's all moving along the cerebral cortex, which controls higher level thinking.
It stopped.
The device must have detected that the brain isn't suitable to be given enough data to extrapolate.
Let's see. Okay, if we take the process that we just saw, and then we run it continuously, what happens to the brain over time is... Walter, are those new ridges forming?
The more convolutions, the higher the brain function in mammals. You see that? The cerebral cortex is becoming so thick that it's overriding the area used to control emotions. Remarkable. Controlled evolution. It's worse than I feared.
خب کنترل، تکامل کنترل شده، اِوولوشن، همون تکاملی که داروین میگفت، در این که اون دستگاه و سوزنی که ساختن ابزرورها وقتی زیر مخچه قرار میگیره موجب میشه که احساسات و عواطف محدود بشه، بخش کورتکس مغز پیچیده تر بشه و هر قد پیچیده تر میشه ضریب هوشی افزایش پیدا میکنه و احساسات و عاطفه رو میپوشونه و این اِوولوشن کنترل شده است. یعنی اون تفکر داروین رو شما بیارید اینجا ببینید مدیریت میشه و موجب میشه که با کورتکس مغز پیچیده تر تفکر پیچیده تری اینجا صورت بگیره. این شبیه سازی که در مورد مغز در موضعی که تشدید شده در حوزه اون منطق و سازوکارش از این جهت هست و باید در واقع این رو بهش توجه کرد. خب پیتر همین سوزنی که اینا تو این مغز مرده قرار دادن و جذب شد و اون تغییرات رو شبیه سازی کردن، شبیه همین سوزن رو پیتر زیر مخچه خودش قرار داده، از ابزرورها گرفته، از اونها، از مغز یکی از اونها در آورده، خودش رو در واقع در این وضعیت قرار داده. حالا مغز پیتر به سرعت داره پیچیده میشه، عین اونها در زمان سفر میکنه و مثل اونها میتونه فکرها رو بخونه. هرچی داره میره جلوتر بُعد عاطفیش داره بیشتر نابود میشه، احساساتش نسبت به اطرافیانش داره کمتر میشه ولی ضریب هوشی بیشتری پیدا میکنه. والتر در مورد وضعیت مغز پیتر یه توضیحاتی بهش میده که حائز اهمیته. این قطعه رو ببینیم.
I need you to suture my shoulder, Walter. I need my medical kit, disinfectant and pain medication.
Got it.
How badly does it hurt?
There is no pain.
Discovered things, Peter. And you need to know. Run a diagnostic simulation. The technology you've put inside yourself is in the process of completely reshaping your brain. The areas that relate to emotion are being commandeered to make room for more logical thought.
Shrinking the nucleus accumbens in my limbic system, suppressing emotional memory in favor of higher rational thought. Also expanding my cerebral cortex. I know. If you could see what I see, Walter. If you could experience what it feels like to fully harness the untapped potential of the human brain. You, of all people, should know that there is no reason to be afraid.
So aware that the changes will soon be permanent. And if that happens, there's nothing I can do to get you back.
I'm going to do this.
بله. میگه که این اتفاقی داره برای مغزت میفته دائمی میشه، جا برای اون بخش احساسات کم میشه و برای اون بخشی که قوه رشنال و استدلالی داره جا باید برای اون بیشتر بشه، کورتکس قطورتر و پیچیده تر میشه و لذا عاطفه و احساسات جا برای اونها تنگتر میشه. میگه این رو میدونم و خوبه تو بدونی که چه اتفاقاتی میفته، آدم دیدش نسبت به اطرافش چطور میشه. فعلا تو مرحله است پیتر که احساس میکنه در یک مرحله موفقیت و احساس میکنه که خیلی وضعیت مساعدی داره اگر این شرایط براش به وجود بیاد. در یک شرط آزمایشگاهی انسانی رو می‌بینیم که به سرعت داره تبدیل میشه به ابزرور و همه اطرافیانش دارن تلاش میکنن جلو این کار رو بگیرن، یعنی جلو این که خیلی آدم استدلالی باشه، خیلی حیوان ناطق باشه، خیلی اهل تلقی یا رشنال باشه و اون رویکرد اموشنال رو غلبه بده. باز اینجا نزدیک میشیم به دیدگاه فرویدی ها که اونجا میگن انسان‌ها این گونه هستند، بُعد اموشنالشون بر بُعد اینتلیجنسشون و بر بُعد رشنالشون حاکمه، پس در واقع باید بود اموشنال و بود ایرشنالشون رو تقویت کرد و مدیریت کرد. اینجا دارن میگن که اینجوری نیست. هرقدر شما بیشتر درگیر کارهای علمی بشوید، استدلالی تر میشوید، رشنال تر میشوید و رشنالیتی در شما تعمیق پیدا میکنه. بهتر مراقب باشید و باید برگردید. که باز نوعی پیام شبیه گزاره است که فروید مطرح میکرد. بالاخره اولیویا پیتر رو قانع میکنه که غم و شادیه که ما رو انسان میکنه، احساسات نقطه قوت ماست. تو این قسمت پیتر میپذیره که تکنولوژی برترساز اون ابزرورها که زیر مغزش هست رو بیرون بکشه. یعنی تو اون صحنه آخر در این قسمت اولیویا میاد کلی باش صحبت میکنه، مسئله محبت و علاقه، غم و شادی، اینا رو براش تشریح میکنه و شوهرش رو که در حال تبدیل شدن به یک ابزرور و یک ربات هست رو با یک کورتکس پیچیده مغز نجات میده و برش میگردونه به احساسات و عواطف، به اینکه توازنی باید باشه احساسات و عواطف. بازم تاکید میکنم اینها بدون هم دیگه نمیگم بی ارزشه، خطرناکه. یعنی اگر انسان صرفا استدلال بود، صرفا حیوان ناطق بود، اینکه من مشکل دارم با حرف ارسطو که در فلسفه اسلامی هم زیاد این گفته میشه که انسان حیوان ناطق است، رو این تاکید میکنن، این کلمه ناقصه، غلطه. یعنی چی انسان حیوان ناطقه؟ تا دوره جدید که دورتیه گفت انسان حیوان شگفت انگیزه، اصلا این تلقی حیوان بودنه چرا؟ چرا انسان رو از زاویه حیوان بودنش مطالعه میکنن توی غرب؟ ولی به هر جهت انسان یه وجهی داره، وجه بسیار مهمی به نام صدر، وجه بسیار مهمی به نام شغاف، وجه بسیار مهمی به نام قلب و وجه بسیار مهمی به نام فؤاد. این چهار تا سر جای خودشون اهمیت دارن و ارزش دارن. در مملکت وجود خودتون، در سرزمین وجود خودتون، این چهار استان رو اشراف بهش داشته باشید. درصد توسعه یافتگی رو در هر کدوم از این استانهای چهارگانه در مساحت وجود خودتون به یک دست ببینید. یک جا رو برجسته نکنید، یک بخش دیگه از وجود خودتون رو غفلت کنید ازش. در غیر این صورت دچار افراط و تفریطی میشید که در این سو و آن سوی عالم اتفاق افتاده و متاسفانه هر کس به مثابه فیلی که مولوی ترسیم کرده بود که در تاریکی یه گروهی فیلی رو لمس میکردن، هر کس از ذهن خودش شده بود یار اون فیل و فهمی که از فیل داشت برابر اون قطعه بود که از اون بدن فیل لمس کرده بود. در شناخت انسان هم نباید شناخت ما در تاریکی وجود خودمون اینگونه محدود و محصور بشه با این نشانی های غلطی که در حوزه علم داده میشه که انسان یا احساسات یا عاطفه است یا اموشن یا اینتلیجنس یا رشنال یا استدلال. نه، انسان همه ایناست، هیچ کدوم اینا به تنهایی نیست، همه ایناست و اینها همه در یک نسبت باید سنجش بشن. قسمت نهم عنوانش جوهر سیاه هست که کد رمزه. باز برمیگردیم به همون جمله‌ای که اون قسمت‌های اول مطرح شده بود توسط والتر بیشاپ به اون خانم پروفسور که خدای جز من تو این آزمایشگاه نیست، خودش رو خدای اون آزمایشگاه میگرفت. توهمات در اثر مصرف مواد مخدر سراغ والتر میاد. والتر این دانشمند بسیار تراز بالای غربی که آرزوی خیلی هاست در جوامع دیگه که در حد این فرد علم داشته باشن، یه نقطه ضعف کلیدی و اساسی داره. اونم اینه که خب اولی که آدم گیجیه، بعدم که مواد مخدر مصرف میکنه. اینجا مواد توهمزا مصرف کرده. همون خانم دانشمنده این یک مثلا فرشته کوچیک، این یک شاپرک بال میزنه میاد جلو چشمش و این حس رو در واقع ایجاد میکنه که این رو اقوا کنه، که این بره خودش رو در واقع به ابزرورها در واقع بفروشه. این توهماتی که سراغش اومده اون همکار سابق خودش تو قالب یه فرشته کوچیک میاد توهم میکنه، اونو وسوسه میکنه. خیلی این قسمت برای درک و فهم این، حالا چون کارگردان ها و سینماگرای ما که اساسا این حرفا رو و این الگوها رو قبول ندارن، الان دغدغه‌شون فقط مسائل سریال های اجتماعی و فیلم های سینمایی اجتماعی از نوع ابزورده، ولی در اینجا این الگو که گفته میشه مثلا شیاطین و جن وسوسه میکنند، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، که وسوسه میکنن، صادر میشه از انسان ها، از جن و از انس. این رو تو این قسمت خوب نشون میده. این هر لحظه فکر میکنه این دور و برشه و بهش میگه که تو الان قدر تو رو اونا خوب میدونن، تو این کتاب یادداشتات و خودت رو ببر پیش اون ابزرورها و به اونها بگو، با اونها تعامل داشته باش. و مدام این جمله پیتر که بهش گفته تو نباید از آزمایشگاه بری بیرون، گم میشی، این رو هی تکرار میکنه، یعنی هی وجدان میکنه، وجدانش به جنگ اون وسوسه ها میاد. در شیوه توهمی که در اثر قرص اکستازی، کراک، شیشه، انواع این داروهای توهمزا بر انسان به وجود میاد، تونسته به مدل خوبی برسه. اینکه این چجوری اینا توهم میکنن، اون کسی که شناختش براشون شناخته شده است، حالا در یه قالب یا میاد توی تاکسی میشینه کنار دستشون خانومه، یا یه جای دیگه مثلا تو آزمایشگاه کنار دستش هست، بقیه نمیبینن، داره اینو وسوسه میکنه، واقعا اونو میبینه، یا اینکه در قالب یک جن یا فرشته کوچیک بال میزنه میاد و باهاش صحبت میکنه. این وسوسه رو خوب نشون داده. تا سینماگر ما به این سطح برسه که حس کنه وسوسه رو میشه در آثار نمایشی بهش پرداخت و در فرمگرایی که الان آفتیست که به سینما و تلویزیون ما زده، توی فرمگرایی این چون هیچ چیزی ادعا میشه، هیچی نشانه هیچ چیز دیگه نیست، نمیتونن به این بپردازن. در فهم وسوسه و سازوکارهای مربوطش و یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، اون رو تو این قسمت میشه در واقع دید. خب بعد از ردیابی امواج دریافتی رادیو کوچیک به محلی میرسن که اون کودک نوجوانی نگهداری میشه که اسمش مایکله. اینا توی نقشه‌ای که باید برای نجات جهان دارن، تو اون نقشه هست که باید این مایکل رو پیدا کنن و این مایکل رو ببرن به آینده. اسمش مایکله. برگردیم به این که این اسم همون میکائیله، چون این اسم ها حساب شده توی آثار اینها استفاده میشه. مایکل یک ابزروره، یه تماشاگره که در عملیات نجات دنیا نقش ویژه‌ای داره. خب این قسمت قسمت حساسی است. عنوان رمزشون جوهر سیاست. قسمت دهم عنوانش خلاف قاعده هست، که کد علامت اختصاری و کد این بچه مایکل هست تو پروژه‌ای که اینو ساختن. خلاف قاعده رشد کرده و 100-150 سال مغزش پیشرفته تر از مغز بقیه ابزرور هاست، بعد نابود می شده. پدرش که اینو از در واقع سپتامبر به دست آوردن تو شرط آزمایشگاهی، توسط اونها روبوده شده، تا الان پنهان شده، الان متوجه میشن و باید بگردن و خونساش کنن. اقتدار ابزرورها به خاطر تفوق علمی اونهاست، یعنی در واقع ابزرورها به علوم اقتدار آفرین، در وجهی از علوم اقتدار آفرین منهای ایمان تسلط دارن. فکر رو اینجا تعریف میکنه، تعریف خیلی جالبیه. به این فکر، به این نکته توجه کنید. میگه تعریف نینا، میگه یعنی اون زنه نینا اینو داره میگه، مغز ما انگاره های خارجی رو مثل تصویر و زبان و منظره ها و صداها و اینا رو که میگیره تبدیل میکنه به الگوهای الکترومغناطیسی. یعنی این تصویری که الان من میبینم، صدایی که میشنوم، مغز من اینا رو تبدیل میکنه به الگوهای الکترومغناطیسی در مغز. این چیزی که ما به اون میگیم فکر. پس فکر در واقع دریافت این بسامت ها و امواج ها، امواج این سازوکار هاست و در شکل الکترومغناطیسیش، که مغز ما یک میدان الکترومغناطیسی است، الگوهای الکترومغناطیسی دریافت میشه. ببینید کاملا حتی فکر رو هم مادی ارزیابی میکنن. حالا برای اینکه اینو بتونن رمزخوانی کنن مغزها رو، دستگاهی درست کردن به نام ایکاک، که دستگاه مترجم شناختی و الکترومغناطیسی است، که مبتنی بر همین سازوکار الکترومغناطیسی معکوس از مغزها مطالب رو میخونه. یعنی در واقع الگوهای الکترومغناطیسی رو به کلمات و تصاویر قابل فهم برای ما تبدیل و ترجمه میکنه. امکان پدید میاره که بشه ذهن طرف مقابل رو خوند. این آقای سرهنگ ویندنمارک میگه که مایکل یه اشتباه کروموزومیه، همین بچه یه خلاف قاعده ژنتیکی. خب این رو به اون زن نینا میگه، میگه این قاعده ژنتیکی تحت شماره سریال فلان بود که اشتباه شده بود، حالا بعد برخلاف همه قاعده دیگه که به وجود اومده بود و خلاف بود، این باید نابود میشد اما گم شد، یعنی دزدیدنش. به میگه که مغز ابزرورها بیش از 320 میلیون سال تکامل پیدا کرده نسبت به مغز آدمای معمولی با همون سازوکار پیچیدگیش. معلوم میشه که دونالد که توی فیلم دنبالش میکردن همون سپتامبر اون ابزروری که اون اوایل دیده شد، اون ابزرور و قابلیت ابزروری رو ازش گرفته بودن، شده یه انسان معمولی، حالا سرش مو در آورده و انسان شده. توی این قسمت نینا خودکشی میکنه، در این قسمت نینا دست به خودکشی میزنه و برای اینکه اطلاعات رو ازش نتونن بگیرن، یعنی شخصیت زن شاخص فیلم که رئیس کمپانی مسیف داینامیک بود خودکشی میکنه. اون پسر بچه میاد و این صحنه رو میبینه و اشک میریزه و معلوم میشه که احساسات پیدا کرده، انسان 150 سال آینده. قسمت 11 هم اینه، پسری که باید زنده بماند. اینجا گفته میشه که مایکل یه خلاف قاعده است که مغز بسیار پیشرفته ای داره، به گونه تلفیقی که هم از نظر فکری قویه هم از نظر عاطفی. ابزرورها نوع انسان‌های پیشرفته‌ای هستن که فقط فکر پیشرفته دارن، احساس و عاطفه توی اونها نابود شده که احساسات خودشون رو قربانی هوششون کردن. موقعی هم که تونستن احساسات رو فدای هوش انسان کنن، نقطه عطف تطور انسانه. زمانش میگه 20 فوریه سال 2167. در سال 2167 این اتفاق افتاده. زمانی بوده که به این اختراع رسیدن، توانستن این قابلیت رو ایجاد کنن که احساسات فدای هوش انسان بشه. در سال 2167 میلادی در روز 20 فوریه این اتفاق افتاد، به این نقطه عطف تطور مغز انسان رسیدن، ایموشن رو فدای اینتلیجنس کردن، بشر رشنال و استدلالی رو به وجود آوردن. این بشر برگشت تو تاریخ به عقب، اومد تو عقب و الان داره جهان رو مدیریت میکنه. از سال 2015 به این طرف نیویورک رو در اختیار گرفته، داره جهان رو مدیریت میکنه. حالا بعد این نقشه رو به هم بزنن، زمان رو از نو بنویسن. حرف سپتامبر یا همون دونالد که دیگه الان ابزرور نیست، اینه که پسرش مایکل که از آینده اومده باید دوباره به آینده برگرده. اگر پسرش به آینده برگرده میشه این مشکل رو حل کنه، بره به اونا در آینده بگه که ضروری نیست احساسات انسان رو فدای هوش انسان کنن، کل پروژه نجات جهان اینه. بچه باید بره به 100 سال 200 سال دیگه اونجا بگه که ضرورت نداره برای ارتقای هوش احساسات انسان فدا بشه. پیتر میگه در این صورت دیگه ابزرورها در آینده تولید نمیشن. یعنی اگر مایکل این کودکه بتونه بره به آینده زر زمان خودش، میره به اونا این رو میگه و دیگه پروژه تولید ابزرورها متوقف میشه و دیگه اونا نمیان که این دنیا رو به این دنیا صدمه بزنن. این کل نقشه والتر بیشاپ برای که توی 21 سال پیش اینو طراحی کرده، یعنی در سال 2015، الان 21 سال گذشته دارن اجراش میکنن. ویژگی ابزرورها، ویژگی اصلیشون همون سفر در زمانه. رمز تصویری این قسمت ناجیه که حالا معلوم شد این بچه چطور باید بشر رو نجات بده، بره و بگه که احساسات رو فدای هوش نکنید. قسمت 12 هم عنوانش آزادی و رهایی. توی این قسمت مایکل دزدیده میشه توسط ابزرورها، این بچه کوچیک، و اولیویا مجبور میشه بره به عالم موازی، اونجایی که این مجسمه آزادی هست در جزیره آزادی نزدیک نیویورک، اونجا نگرش میدارن، دارن اسکنش میکنن، میخوان جراحیش کنن و ابزرورها متوجه اون قابلیتاش شدن. اولیویا میره در عالم موازی، با کمک اولیویای عالم موازی میاد توی این محل و این بچه رو میدزدن. به نظرم این قسمت اصلا زائده، بالاخره بشر پیشرفته آینده یعنی ابزرورها که به این دوران اومدن، چون خودشون در زمان خودشون فاقد احساسن، از دوران کنونی احساس رو پیدا میکنن و تحت تاثیر قرار میگیرن. این وجه اصلی است. در قسمت آخر، قسمت 13 تحت عنوان دشمن نهایی، تیم فرینچ یعنی والتر بیشاپ، همین به اصطلاح خانمی که دستیارش هست، پیتر، اولیویا، سپتامبر، اینا همشون آماده میشن که دستگاه مخصوص تولید میدون انتقال به زمان آینده رو مهیا کنن، تجهیزاتش رو آماده کردن. گروه فرینچ میخوان که زمان رو بازنویسی کنن، یعنی شرط جوری رقم بزنن که زمان بازنویسی بشه. با این دستگاه تیم فرینچ مایکل رو به سال 2167 میفرستن. والتر بحثش اینه که ما تبدیل میشیم به تناقض در اثر این سازوکارها. طبیعت از تناقض بیزاره، بدش میاد و خودش اونو اصلاح میکنه. این یک جمله است در نیچرالیزم یا همون ناتورالیزم و طبیعت گرایی. حرکت والتر برای نجات مردم امروز آینده اینه که آینده بدون ابزرورها رخ بده. دسامبر یکی از اون ابزرورها که مثبت بود، که میخواست کمک کنه به سپتامبر و تیم اینها، اونو تو خونش پیدا میکنن و دارش میزنن، میکشنش تا اون قطعه مناسب رو نتونه به تیم فرینچ بده. بالاخره والتر و مایکل به آینده میرن و جهان رو از دست ابزرورها نجات میدن با تغییر زمان. یه کرمچاله ایجاد میکنن برای سفر در زمان. این قطعه رو ببینیم که دیگه قطعه نجات جهان و احساسات فدای هوش و استدلال نمیشه.
Thank you.
دیگه نجات پیدا کرد عالم و نقشه اینها عملی شد. اموشن و احساسات جایگزین در واقع با هوش جایگزین نشد. خط تعلیق فیلم این فصل آخرش اینجوری بود که بستر تعلیق نجات دنیا از دست ابزرورها بود. خط تعلیق حرکت گروه فرینج برای اجرای نقشه والتر و دونالد برای انتقال مایکل به آینده و ممانعت از تسلط ابزرورها بر جهان محسوب میشد. مؤلفه استراتژیکش 5 تا موضوع اصلی داره که همونطور که اشاره کردم پارالل یونیورس و اصالت دادن به جهان‌های موازی به جای جهان‌های متوالی. مؤلفه دومش تمرکز بر شهر نیویورک، بوستون و شمال شرق آمریکا به عنوان مرکز عالم، مرکز تصمیم برای نجات عالم. غیر از شمال شرق آمریکا هیچ جای دیگه توی این سریال دیده نشد. اصلا انگارش خبری در جای دیگه کره زمین نیست و عالم فقط همین نیویورک و بوستون و سلام. در سایر نقاط اصلا معلوم نیست که ابزرورها چه کار میکنن، چون حالا همون گزاری که گفتم نیویورک شهر مرکزی یهود. تمرکز بر 12 تا ابزرور که شاهد هستن و از آینده اومدن و نفی اونها. خب این 12 نفر یکیشون دسامبر بود که کشته شد، یکیشون سپتامبر بود که این لحظه آخر کنار دست پسرش کشته شد و گروه عمده دیگه هم که خب قارت میکردن همه جا رو. مؤلفه چهارم تمرکز بر نفی اصالت ساینس و ساینتیسیز در حوزه اینتلیجنس و آیکیو در برابر تلقی احساسات و عواطف و اموشنالیزم که این باید مورد مداقه قرار بگیره. مؤلفه پنجم هم حفظ وضع موجود در برابر تحول انسان آینده است، اینکه وضع موجود رو چطور باید جنبندی کرد. در ابزرورها هیچ ابزرور زنی در طول این سیزن‌های مختلف و فصل‌های مختلف این سریال دیده نشد و همه ابزرورها مرد بودند. در فصل آخر، در همین فصل، این تذکری رو که خانم ها گفتن بعد من یادم اومد که تو همین قسمت، تو این فصل آخر، مراحل شکلگیری جنین همین انسان‌های پیشرفته رو که نشون میده توی آبه. یعنی شما این روند گرافیکی یا کامپیوتری که تهیه کردن که یک جنین رو از مرحله خیلی خیلی خردش نشون میده تا این کامل میشه، توی فرایند جنینی، توی فرایند رحم نشون میدن که این داره صورت میگیره، این روند کامل شدن جنین. اما اینجا این روند رو توی یک ظرف بزرگ آب میبینید و توی یک مراحل این اتفاق میفته و نشون داده میشه که 3 تا نکته پس شد. نکته اول این که در این سریال حساب شده مفهوم انسان پیشرفته آینده انسانی است که صرفاً مرده، ابزرور مرد، هیچ ابزرور زنی نبود. نکته مهم دوم اینه که در فصل آخر یک مرحله کامل شدن جنین، مرحله سویتو، سویتو قرآنی بود میگفتیم، مرحله این که جنین شکل میگیره و کامل میشه تا متولد بشه، این رو بیرون از فضای رحم مادر نشون میده که سازمان یافته و حساب شده هم هست، سر جای خودش هم مطرح شده، خیلی مهمه. نکته سوم اینه که بعد از اینکه جهان نجات پیدا میکنه و اون فرد به آینده میره، تاریخ زمان از نو نوشته میشه. در سکانس پایانی اولیویا با شوهرش پیتر و بچه‌شون که توی قسمت‌های اول فصل آخر کشته میشه بچه، ولی یعنی دختر جوانی شده که کشته میشه، ولی اینجا چون تاریخ رو، زمان رو از نو نوشتن، این دختر بچه کوچولویی داره توی پارک بازی میکنه و خانواده کنار همدیگه هستن. در واقع مؤلفه سوم اینه که با خانواده تمام میشه سریال، با پیام خانواده تمام میشه، پیام مناسبات عاطفی بین خانواده و تاریخی که از نو نوشته شد، زمانی که از نو تبیین و تدقیق شد، در این زمان، در این تاریخ جدید، نقش زنان و نقش مادری و نقش عاطفه لحاظ شد. اما عالمی که ساینس رقم زده بود و مبتنی بر تلقی IQ و بررسی های این که هر کس بهره هوشی بیشتری داره انسان تره، نشون میداد که فقط مردها هستن و ابزرورها کلن همه مرد هستن. حتی این کوچیکه هم که مونده بود پسره پسر بچه بود، دختر بچه نبود. و شکلگیری انسان ها دیگه نه در شرایط رحمی، بلکه در یه محیط آب فرایند رو نشون میداد. بالاخره این سریال تمام شد و بخش دیگه از کاری که به صورت تیمی آقای آبرامز صورت داده بود رو در کنار فیلم‌های سینمایی و سریال‌های متعددی که این فرد ساخته دیدیم. ارائه یک تلقی تلفیقی از امروز آینده، امروز آینده با اصالت دادن به هلنیسم، جودائیسم، یهودگرایی، کریستیانیسم، مسیحیت و ساینتیسیسم در شکل انبوه خودش. این دکترین آبرامزه. برای این قضیه انگارهایی که از دکترین آبرامز منتشر کردند، همونطوری که میبینید روی این قضایا The Abrams Doctrine و دکترین آبرامز رو دامنه سریال های مختلفش رو و چارچوب هایی که مطرحه. تصور نکنید وقتی ما صحبت از سینمای استراتژیک میکنیم یا بحث دکترین در این آثار، اینا صرفا حرف های ماست. خودشون رسمن اینجا دیگه از این سازوکار، یعنی با همین ادبیات که آبرامز داکترین، بعد سریال های مختلف و فیلم های سینمایی مختلفش و نوع تفکری رو که القا میکنه توی ادبیاتشون مد نظر دارن. به هر جهت تلفیق، یک تلقی تلفیقی از امروز و آینده جهان ارائه میکنه با اصالت دادن به هلنیسم، یعنی یونانی گرایی و آنچه که از یونان به این سو آمده، جودائیسم، یهودگرایی، کریستیانیسم، مسیحیت و ساینتیسیسم، دانشگرایی. اینها رو با هم ترکیب میکنه، یه معجونی در شکل انبوه، پیام‌های انبوه ارائه میکنه و از هنرهای تیم اینهاست. یه گروهی هستن که با هم دیگه این سریال ها رو میسازن که خب حائز اهمیته و پیام رو القا میکنه. اونجایی که میگیم سینما جای علوم انسانی رو داره میگیره، یک وجهش ناظر به این مبحثه که ملاحظه فرمودید که با چه ظرافتی اینها در حوزه علوم انسانی حرفای کلان علوم انسانیشون رو از طریق آثار سینمایی و به ویژه آثار تلویزیونی و انیمیشنی و اخیراً بازی کامپیوتری میزنن. مقوله جهان موازی مسئله بود که در کنار مبحث جهان متوالی به مرور به موازات تولید و پخش سریال فرینچ بهش پرداختیم. دغدغه مهمی است در حوزه جامعه سازی مسئله پارالل یونیورس یا جهان موازی، مؤلفه کلیدی در مناسبات فرهنگی امروز و آینده محسوب میشه. در آینده جایگاه بیشتری پیدا خواهد کرد، به خصوص سایبر سکند لایف، زندگی دوم سایبر و سایبر پارالل یونیورس، جهان موازی سایبر. ولذا چون جایگاه مهمی در مناسبات فرهنگی آینده داره، طبیعی است که باید نسل شما اشراف بیشتری به این داشته باشه. ما بعیده برسیم باز این موضوع رو مطالعه کنیم. اگر احیانا مورد خاصی پیش اومد سعی میکنیم حالا باز بهش بپردازیم، ولی موضوع جهان موازی جای بحث داره و جای مباحثه کلیدی داره و باید به اون پرداخت. هرچند خب از حوصله جلسات ما خارج، بعید میدونم دیگه ما به دلیل ازدحام مطالبی که داریم فرصت بشه سراغ این موضوع برگردیم. این هم یک مثلا شرایطی بود که سریال فرینچ ایجاد کرد، محملی شد که ما به این موضوع هم کنار مباحث دیگه بپردازیم. ولی خود شما از مطالعه این قضیه و بررسی و رصد این حوزه، تفکر در مورد این پدیده غفلت نکنید و حتما مطمئن باشید که در سالهای آینده جهتگیری های فرهنگی در مطالعه این دست موارد جدیتر خواهد شد. از اون قافله جا نمونید. انشاءالله و سلام.